صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل ششم.
بله، اما این کار از عهده ماشین بخار برمیاد؟ همینجور که منتظر کارگاه بودم، مجله رو ورق می زدم. کارگاه طبق معمول هر سه شنبه یه روب جلسه یه مشاوره با یه روانشناس داشت. روانشناس در واقع یه دامپزشک یونگی بود که برای هر جلسه $50 می گرفت. $50 برای اینکه کارگاه رو قانع کنه قبقب به هیچ وجه مانع رشد اجتماعی نیست. همینجوری که مجله رو ورق می زدم، یه هوی جمله پایین صفحه مثل اخطار یه چک بی‌محل توجهمو جلب کرد. اولش مثل همه آگهی‌های معمولی بود، اما بیشتر که دقت کردم شکوه جمله آگهی مثل سمفونی نهم بتوون تکونم داد. نوشته بود ساندویچ توسط شخصی به اسم کونت ساندویچ اختراع شده است. شوکه شدم. جمله رو دوباره خوندم. بی اختیار ذهنم درگیر رویاها، امیدها و موانع سر راه اختراع ساندویچ شد. خدایا، کونت ساندویچ چقدر برای این اختراع بزرگ رنج کشیده. با چشای نمناک به بیرون خیره شدم. در مورد جایگاه خدش ناپذیر بشر در دنیا فکر کردم و برای لحظه ای عمیقاً ابدیت رو تجربه کردم. اما از این بشر مختره، یادداشت داوینچی جلوی چشم اومد. شجاعت طرح‌های بزرگترین آرزوهای نوع بشر. به ارسطو، به دانته، به شکسپیر فکر کردم، حتی به امپرسیونیسم و کوبیسم. سه ماه بعد از این ماجرا، تحت تاثیر این کشف، تصمیم گرفتم شرح مختصری از زندگی کونت ساندویچ رو تخیل کنم. فهم من همیشه از تاریخ خیلی کم بوده، اما امیدوارم به خاطر این نابغه درک نشده یادداشت‌های بیمایم به درد یه تاریخ‌دان بزرگ بخوره. تاریخ‌دانی که بخواد نگاه دقیق تری به این نابغه بندازه. سال 1718 کونت ساندویچ در یک خانواده متوسط به دنیا آمد. همزمان با تولد ساندویچ پدرش به مقام گروهبانی یک استابل منصوب شد، اما خیلی زود متوجه شد قرار است اونجا یک آهنگر باشه. بنابراین با ناراحتی استعفا داد. مادرش زنی خانه‌دار و آلمانی الاصل بود. او هیچ وقت برنامه غذای خاصی نداشت. تنها تبحرش درست کردن یه دسر انگلیسی نسبتاً قابل قبول بود. 1725 ساندویچ به مدرسه میره. در مدرسه سوارکاری و لاتین یاد میگیره. اون برای اولین بار در مدرسه با کالباس و سوسیس آشنا میشه. از همونجا عاشق ورقه‌های نازک ژامبون میشه. بعد از مدرسه این علاقه براش به صورت یه وسواس ذهنی در میاد. حتی مقاله دانشگاهیش رو در مورد اسنک های کم روغن مینویسه. خیلی از همکلاسی های ساندویچ اونو بسیار عجیب و غریب میدونستن. 1736 ساندویچ به اصرار خانواده وارد دانشگاه کمبریج میشه. قرار مابعد و طبیعه بخونه، اما هیچ علاقه به این رشته نداره. اون مدام به قوانین و آموزه‌های آکادمیک اعتراض می‌کرده. از طرفی بارها بابت دزدی نان به منظور آزمایش‌های دقیق متهم میشه، تا اینکه بالاخره به همین دلیل از دانشگاه اخراجش می‌کنن. 1738 ساندویچ به کشورهای اسکاندیناوی سفر می‌کنه. در اونجا 3 سال تمام به تحقیق روی انواع پنیر می‌گذرونه. ساندویچ در یادداشت‌هاش تحت تاثیر طعم ساردین نوشته: متقاعد شدم در مجاورت مواد غذایی با هم واقعیت پرثباتی ورای تمام یافته‌های بشر وجود داره. ساندویچ بعد از برگشتن به کشورش با نل اسمالبور، دختر یک سبزی فروش، آشنا میشه. این آشنایی منجر به ازدواج و زندگی پایداری میشه. نل همه چیز رو در مورد کاهو به اون یاد میده. 1741. ارث پدری ناچیزی به ساندویچ میرسه. اون همه این سرمایه رو شبانه روز در یک روستا به کار میبنده و به تحقیقاتش میپردازه. ساندویچ مجبوره از همه جای زندگیش بزنه تا غذا تهیه کنه. در واقع غذا ماده خام تحقیقات اونه. اولین دستاورد کامل اون گذاردن دو تکه نان روی هم و بعد گذاردن تکه گوشت بوقلمون روی اوناست. هرچند این آزمایش با شکست مواجه میشه. 1745. ساندویچ بعد از 4 سال تلاش دیوانه بار متقاعد میشه در آستانه یک موفقیت بزرگ قرار داره. اون دو برش گوشت بوقلمونو روی یه تکه نان به نمایش میگذاره. اما این دستاورد از نظر بقیه بسیار ناامید کننده بود. البته همه به جز دیوید هیوم. اون این کار رو شروع یک پیشرفت عظیم میدونه. تشویق‌های دیوید هیوم ساندویچ رو بسیار امیدوار میکنه. 1750. ساندویچ در بهار این سال نمایش 3 برش بوقلمون روی هم رو به نمایش میگذاره. این اتفاق در محافل روشنفکری به شدت مورد استقبال قرار میگیره، اما عموم مردم چندان جذبش نمیشن. اقدام بعدی یعنی 3 برش نان روی هم هم به شدت مورد استقبال قرار میگیره. با اینکه هنوز این شیوه به پختگی لازم نرسیده، اما ولتر فیلسوف معاصر با ساندویچ قصد داره که اونو ببینه. 1751. ساندویچ به فرانسه سفر میکنه. اونجا با فیلسوفی فرانسوی کاشف مایونز ملاقات میکنه. ساندویچ در کنار اون به تحقیقات بیشتری میپردازن. هرچند گفتگو و نامه‌نگاری او با ولتر به دلیل تمام شدن تمرهای ولتر تمام میشه. ۱۷۵۸. موفقیت های پی در پی ساندویچ سبب میشه ملکه از اون بخواد برای مهمانی سفیر اسپانیا یک چیز خاص درست کنه. ساندویچ شبانه روز کار میکنه، صدها طرح رو پاره میکنه، تا اینکه بالاخره در ساعت 4:17 صبح 27 آوریل 1758 ساندویچ چند برش نازک ژامبون رو بین 2 برش نان جو میگذاره. بعد از اون به دلیل نبوغ زیاد الهام هم به کمکش میاد، این بار با اضافه کردن سس خردل به این اختراع پرشکوه عظمت بیشتری میبخشه. این اختراع باعث میشه مسئولیت تمام نهارهای روز شنبه تا آخر سال به عهده ساندویچ باشه. 1760. موفقیت های پیاپی باعث میشه به اختراع غذای او ساندویچ گفته بشه. ساندویچ مرغ، زبان و چیزهای دیگه. اما ساندویچ به تکرار فرمول‌های قدیمی خودش راضی نیست. او به دنبال فکرهای جدید می‌گرده. ساندویچ حتی ساندویچ مخلوط رو اختراع می‌کنه. اون به خاطر این اختراع آخر جایزه نشان جوراب مردانه رو دریافت می‌کنه. 1769. ساندویچ حالا در یک روستا زندگی می‌کنه، اما مردان بزرگ زیادی به دیدنش میان، از جمله هایدن، کانت، روسو و بنجامین فرانکلین. بعضی از این آدمای بزرگ اختراعات بی‌نظیر ساندویچ رو در خونش می‌خورن و بعضیا سفارش میدن براشون بپیچن. 1778. ساندویچ علی‌رغم کهولت سن باز دنبال فرم‌های تازه‌تری از ساندویچه. او در خاطراتش می‌نویسه: در شب‌های سرد تا دیر وقت انواع نان رو توست می‌کنم تا گرم شوند. 1783. ساندویچ به مناسبت 65 سال تولدش همبرگر رو اختراع میکنه. اون شخصا همبرگر رو به پایتخت های بزرگ جهان میبره و در سالن های بزرگ به نمایش میگذاره. در آلمان گوته پیشنهاد میده همبرگر رو با پیراشکی درست کنن. ساندویچ این فکر رو دوست داره که در نقد فاوست مطالب ارزنده‌ای مینویسه. گوته هم البته از نقد اون ابراز رضایت میکنه. اما این رابطه خوب سال بعد سر مفاهیم استیک خونی نیمپز و مغز پخت به هم میخوره. 1790. ساندویچ در یک نمایشگاه کاری در لندن دچار درد شدیدی در قفسه سینه میشه. این موضوع جهان رو نگران میکنه. اما خیلی زود حالش خوب میشه تا شاهد ساخت یک ساندویچ بزرگ توسط شاگردانش باشه. پرده برداری از این ساندویچ در ایتالیا جنجال به پا میکنه. خیلی ها به غیر از چند روشن فکر قادر به درک این اثر نیستند. 1792 ساندویچ بر اثر بیماری پای پرانتزی در خواب از دنیا میره. اون در کلیسای وست مینستر دفن میشه و هزاران نفر رو سوگوار میکنه. در مراسم تدفین ساندویچ، هالدرلین، شاعر بزرگ آلمانی میگه او بشریت را از بند غذای گرم آزاد کرد. ما او را بسیار مدیونیم.